رسید گل به چمن بسته شد، صفحه ایز عمر گذران بسته شد، تازه شد جهان تازه زن آبهاری، بگذر از پریشانی و بیقراری، گل شکفت با نم عشق بارا، لال سر در آمد زتون بارا، تبسم کن و گل خند بهاران شد، به کاشانه ی دل چند فروزان شد. صد بهاران خزان و در پیش زمستان، چرا غافل نشینی دو روز عمر کوتاه، که بگذرد به گاه و بیگاه، خوشا که گل بچینی ای دوست، بیا و از به محبت در ره گذر عمر کاری، تا گل دمد از ابر کرام چمن بسته شد، صفحه ایز عمر گذران بسته شد، تازه شد جهان تازه زن آبهاری، بگذر از پریشانی و بیقراری، گل شکفت با نم نم عشق بارا، سر بر آمد زتون بار، تبسم کن و گل خند بهاران شد، به کاشانه دل چند فروزان شد، تبسم کن و گل خند بهاران شد، به کاشانه دل چند فروزان شد، تبسم کن و گل خند بهاران شد، به کاشانه
دعوت میکنم شنونده در آستان باشید.
در آستان با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه در آستان همراه شما هستیم به مدت حدود 10 دقیقه. در این برنامه بهره‌مند میشیم از حضور و صحبت‌های آقای دکتر محمد عبدالعلی پور، پژوهشگر و کارشناس آثار تاریخی. سلام و درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب در آستان و عزیزانی که در این وقت از روز مشغول شنیدن برنامه ما هستن که مربوط هست به معرفی بقای متبرکه رفتیم به شهر اصفهان و شهرستان‌های استان اصفهان، از نطنز شروع کردیم، الان رسیدیم به شهرزا. ما امامزاده شهرزا رو می‌خوایم.
امامزاده شهرزا.
بله بله. مجموعه امامزاده شهرزا که اصلا به همین نامم هست، یک کتیبه‌ای داره در اطراف خود این گنبد که به خط سلس سفید بر زمینه کاشی لاجوردی نگاشته شده درست. که شامل تقریبا سوره جمعه رو به صورت کامل کتابت کرده، ولی سال اتمام نداره. حالا سال شروعش هم که حالا بگه مثلا حدود قرن 13362، ولی پایان نداره. حالا شاید مثلا به فرض مثال بگیم همین دوره هم شروع شده و همین دوره هم خاتمه پیدا کرده، مراد به همین دوره هست. خدمتتون عرض کنم که باز در یک دوره امامزاده تعمیر شده که حالا اواخر دوره قاجار رو هم نسبت میدم به اینکه این بنا تقریبا مورد بازسازی و بازنگری قرار گرفته. بخشایش حالا تجدید شده، بخشایش هم از بین رفته. بر گردنی این گنبد، در واقع گلوی این گنبد از بیرون، ما خطوط بنایی و کاشی معرقی عباراتی نقش شده که در واقع حالا رنگ زرد بر سایر رنگ ها غلبه داره.
بله.
جایی که رنگ زرد بر سایر رنگ ها غلبه داره، خانم حقیقت ناصری و شنوندگان عزیز خوب برنامه، میشه دوره قاجار دیگه تقریبا. ما وقتی که رنگ ها رو میبینیم، ما رنگ های مختلفی که حالا مختص، ما میگیم آبی فیروزه‌ای، لاجوردی، اینها رو ما تو دوره صفویه داریم بیشتر میبینیم به زیبایی تمام. وقتی ما قالب مجموعه کاشی ها و حالا به نوع رنگ هایی که استفاده شده ازشون، یا مثلا نقش خورشید رو داریم، اینها میشه دوره قاجار تقریبا. اینجاست که ما وقتی که ما در خیلی از بدنی و پوشش بیرونی کاشی ها غالبا رنگ زرد رو میبینیم که بیشتر از همه رنگ ها وجود داره، طبیعتا میشه گفتش که اینجاست که ما میفهمیم که این مجموعه و این تزئینات معماری مربوط به دوره قاجار هستش. نیازی به خوندن اون کتیبه و تاریخ هم نداره.
متشکرم آقای دکتر عبدالعلی پور از توضیحات بسیار خوبتون در این بخش از برنامه. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه برنامه در آستان رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در ادامه برنامه از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما بمانید. لحظاتی سرشار از خیر و برکت و معنویت برای تک تک شما همیهنان عزیز و محترم آرزو میکنیم. شما همراه هستید با برنامه در آستان، اختصاص داره به معرفی امامزاده ها و بقای متبرکی ایران زمین. بهره‌مند میشیم از حضور و صحبت های ارزشمند آقای دکتر محمد عبدالعلی پور، کارشناس آثار تاریخی و پژوهشگر. آقای دکتر عبدالعلی پور، بله. صحبت میکنین راجع به معماری امامزاده شهرزا.
بله، خدمت رو از کنیم. بله، دوست مرز بکردم خدمت شما که این رنگ هایی که غالبا توی کاشی ها یا تزئینات معماری به کار برده میشه و دیده میشه، ما رو هدایت میکنه به این که بفهمیم، بدونیم که مربوط به متعلق به چه دوره هستش. و در خیلی از مواقع ما خب کتیبه ها رو داریم میبینیم، مثلا میخوایم مشخص بشه بدونیم که این کار کدوم یکی از مثلا بناهای متبحر یا معماران متبحر ما تو این دوره هستش. مثلا اینو ذکر کرده نوشته مثلا عمل استاد نمیدونم علی اصغر اصفهانی، استاد عبدالرحیم اصفهانی 1200 مثلا 76. اینها نشون میده که به هر حال تا اینجای بقعه و بنا، یعنی هر کسی هر کاری که میکرده یه گوشه اسمش بوده و تاریخش هم وجود داشته.
بله.
این خیلی مهمه که ما تو همه بناهامون، تو بقای متبرکمون این شناسنامه رو داریم. این بدون اسم و بدون نام نیست که حالا این چه کسی این رو خلق کرده، چه کسی این کار رو انجام داده. ما در همه دوره‌های تاریخی ما این رو داریم. ما وقتی میبینیم که حالا سازنده بنا، بانی بنا در همه دوره‌های تاریخی این وجود داره، خودش معرفی میکنه، نشون میده که به هر حال این صاحب یک در واقع تاریخچه، صاحب یک استنادات، مستنداتی هستش که ما رو هدایت میکنه که دقیقاً شناسنامه اون اثر رو بدونیم چی هست و چی نیست.
و یه سبکه.
دقیقاً همینطوره. تو این سبک و این دوره‌ها این مسئله بود.
بله.
منتها حالا هر کدوم از اینا با سلیقه یه جا مثلا میبینید چه میدونم روی کاشی نوشته، یا یه کاشی خشتی مثلا کوچیکه چه میدونم مثلا 40x40 اینو نوشته، یه جا توی مستطیل عبارت کوچیک نوشته، حتما خیلی بزرگ نیست. وقتی شما میچرخه زیر گنبد، زیر یکی از این کاشی ها بلا فاصله میبینید که اسم معمار وجود داره، یا سرتون رو میچرخونید نام بانی و سازنده بنا رو میبینید. ما پشت ایوان شمالی بوقه در بالای در واقع جرس های مجموعه ممزد شهرزا دو تا شکل مربع هستن که در واقع دو شکل صلیب مانند نقش شدن، مانند صلیب. حالا که دارم میگه مثلا ما توی هنرهای اسلامی بیشتر از چلیپا راجع بهشون صحبت میکنیم. ما در حواشی مربع سمت راستمون به خط بنایی، جالبه ما وقتی میگه خط، این خط مخصوص بناست. وقتی میگه بنایی یا بنایی در واقع مختص مجموعه ما. وقتی ما قلم راجع به صحبت میکنیم تو خوشنویسی میگیم این سدانگ ششدانگ است و فلان، تو مثلا هنر نسخه نویسی و کتاباتی که وجود داشته کاملا اونها دیگه متفاوته. این وقت که میاد روی بنا اسم پیدا میکنه برای خودش، بیزه مثلا خط کوفی بنایی مثلا، این میگه به خط بنایی ساده لاجوردی بر زمینه زرد. ببین همش رنگارا مشخص میکنه که این دوره قاجاره، سوره اخلاص و بعد از اونم سوره نصر نوشته شده. در خیلی از مواقع میگه مثلا معمار یا اون کسی که میخواد این کتیبه رو بنویسه میخواد اجزا و ابعاد اون اثر معماری رو هم بشناسه. تو بقای متبرکین اتفاق میفته معمولا تو خیلی از این بناها. میگه خیلی خب، من باید مثلا به فرض سردر پیشونی این بقعه سوره مثلا نصر رو باید بنویسم یا سوره توحید رو باید بنویسم، که بدونی که این با اندازه‌ای که براش در نظر میکنه فکر میکنه تعریف میکنه، بدون اینکه طول و عرض و ابعاد در واقع خطوطی که میخواد اینجا استفاده بکنه که قالب و فیت اینجا در بیاد چجوری میتونسته باشه. این خودش یک محاسبات و حالا چند بار اینو تمرین میکرده، مشق میکرده، کتابت میکرده و بعد هم آماده میکرده از قبل. چون میدونی خیلی از این به اصطلاح آثار هنری ما به خصوص کاشیکاری ها اینها ابعاد و اندازه رو ابتدا در یک جای جداگانه پیاده میکردن، بعد میوردن در واقع روی بنا میچسبوندن. این نبوده که بلا فاصله برن خیلی خواله بگم ما مثلا چه میدونم 20 متر بعد کاشکاری بکنیم، حالا ابعاد اندازشون این بوده. قبلا اون نقشه اجرای اون پلن کار رو معمولا روی زمین پیاده میکردن، بعد میوردن روی بنا استفاده میکردن. در مجموعه امامزاده شهرزاد این اتفاق افتاده و ما به سادگی تمام این زیبایی هنرها رو میبینیم.
متشکرم آقای دکتر عبدالعلی پور از حضورتون در این برنامه، برنامه در آستان. با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همراه این برنامه بودید. برنامه در آستان، بدرود.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 3558 در اختیار شماست که ارتباط بیشتری با شبکه منتخب خودتون داشته باشید. رسیدیم به ساعت 11:45 و هنگام پخش برنامه بدون تاریخ. از شما همراهان عزیز دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
بدون تاریخ.
به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند. همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیاست.
هیچ میدانی چرا چون ما در گریز از خیشتن پیوسته می کا خواهم، زن که بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک، اون چه می خواهم نمیدیدم، اون چه می دیدم نمی خواهم. زندگی نامه شقایق چیست، رایت خون به دوش وقت سحر، نغمه عاشقانه بر لب باد، زندگی را سپرده در ره عشق به کف باد و هرچه بادا باد.
بخون بخون به نام گل سرخ در ساری شب، بخون به نام گل سرخ در ساری شب، که با
اگر می شد صدا را دید، چه گلهای چه گلهای که از باغ صدای تو به هر آواز می شد چی، اگر می شد صدا را دید.
بخوان بخوان دوباره بخوان، تا کبوتران سفید به آشیانه خونین، به آشیانه خونین دوباره برگردن. بخوان بخوان دوباره بخوان.
صدای شعرخوانی استاد محمد رضا شفیع کدکنی و آواز سالار عقیلی را شنیدید. استاد شفیع کدکنی استاد ممتاز دانشگاه تهران است. محمد رضا شفیع کدکنی مشهور به میم سرشک در تاریخ 19 مهر ماه 1318 در کدکن، یکی از روستاهای تربت حیدریه خراسان و در یک خانواده روحانی و کشاورز متولد شد. شفیع کدکنی زادگاهش را چون این توصیف می کند: ای روح سایه خفته بر این په دشت سبز، ای از گزند شهر پلیدان پناه من، ای جلوه تراوت و شادابی و شکوه، هان ای بهشت خاطره، ای زادگاه من، باز آمدم به سوی تو زان دور دورها، زانجا که صبح می شکفد خسته و ملول، باز آمدم که قصه اندوه خیش را با صخره‌های دامن تو بازگو کنم، من در پناه سایه انبوه باغ‌هایت گلبرگ‌های خاطره را جستجو کنم. پدر استاد شفیع کدکنی بزرگ میرزا محمد فرزند عبدالمجید بود و مادرشان فاطمه دختر شیخ عبدالرزاق توسلی بود. آن روزگار در کدکن زمیندار بزرگ یا فئودال بزرگ وجود نداشته و بیشتر زمینداران خرده مالک بودند. میرزا محمد شفیع کدکنی بر روی همون مختص از زمینی که داشت کار میکرد. محمد رضا شفیع کدکنی هم نیمی از سال را در کدکن به سر می برد و نیمی دیگر را در مشهد. محمد رضا شفیع کدکنی از همون دوران کودکی از حافظه خوبی برخوردار بود. یک شعر 10 بیتی را با 2 بار خواندن از بر می شد. بخش اعظم منظومه ملا هادی سبزواری را در همون سنین به خاطر سپرده بود. پدرش هم شخصیتی شگفت داشته. او برای تصیب ساختاری شخصیت تنها فرزند خانواده از هر شیوهی استفاده می کرد و به درستی که حامل بخشی از فرهنگ و تمدن اسلامی آن روزگار بود. میر سرشک قبل از ورود به حوزه علمیه آن روز خراسان در نزد پدرش میرزا محمد شفیع کدکنی مقدمات علوم دینی از قبیل جامع المقدمات و کنایه آخوند خراسانی را فرا گرفته و پس از ورود به حوزه علمیه دریچه‌های جدیدتری به روی ایشان باز شد. در نزد حاج میرزا احمد مدرس یزدی شرح لمعه و قوانین میرزای قمی و در نزد مرحوم فلسفی اصفهانی فلسفه و منطق را آموخت. یکی از شخصیت‌های شاخص آن دوره که در حوزه علمی مطرح بود و در تکمیل شخصیت شفیع کدکنی نقش داشت، ادیب نیشابوری معروف به ادیب دوم بود. ادیب دوم در کنار متونی مانند مقامات حریری با استناد به اشعار شعرای کلاسیک نوعی ادب تطبیقی را هم به طلاب جوان می آموخت. محمد رضا شفیعی 15 سال تمام در حوزه‌های علمیه آن زمان خراسان آمد و شد می‌کرد و این یعنی تکوین نیمی از شخصیت او و در حقیقت تمام دستگاه فکری فلسفی شفیع کدکنی در همان حوزه‌ها شکل گرفته است. محمد رضا شفیعی یا همان میم سرش که پس از مطالعه دروس جدید و موفقیت در امتحان وارد دانشگاه فردوسی مشهد شد. در دانشگاه چهره‌هایی مانند دکتر فیاضی، دکتر غلام حسین یوسفی و دکتر رجایی خراسانی آفاق جدیدی را به روی محمد رضا شفیعی جوان گشودند. حضور طولانی در محضر بزرگان و رفت آمد در محافل سنتی آن روز خراسان و تأمل در متون کلاسیک عملاً محمد رضا کدکنی این شاعر جوان را به طرف نوعی سنتگرایی سوق می‌دهد. اما میم سرشک به علت روحیه نوجویی و حقیقت طلبی که داشت خیلی زود از قالب کهن و کلاسیک پا فرا نهاد و به قلمروهای تازه‌تر هنری دست یافت. میم سرشک معتقد است که آشنایی حقیقی او با شعر نیمایی از زمانی آغاز شد که با دکتر علی شریعتی در انجمن پیکار دانشگاهی ادبیات نشست و برخاست داشته است. میم سرشک در جوانی با مجلات و روزنامه‌های آن روز خراسان مانند هیرمند و آفاق شرق و خراسان و همچنین با فصلنامه‌های ادبی هنری همکاری داشت. میم سرشک پس از ترک دانشگاه مشهد وارد دانشگاه تهران می‌شود و اینجاست که با چهره‌هایی مانند بدیع‌الزمان فروزانفر و خانلری آشنا می‌شود و به مدت 5 سال در محضر فروزانفر با مثنوی و لایه‌های زیرین و معانی گوهرین مثنوی آشنا می‌شود. شفیع کدکنی مدتی هم در بنیاد فرهنگ ایران و کتابخانه مجلس سنا به کار اشتغال ورزید و سپس به عنوان استاد دانشکده ادبیات تهران در رشته سبک‌شناسی و نقد ادبی به کار مشغول شد. سالها بعد شفیع کدکنی بنا به دعوت دانشگاه آکسفورد و پرینستون به انگلستان و آمریکا سفر کرد و به عنوان استاد به تدریس و تحقیق مشغول شد. شفیع کدکنی به عرفان و تصوف خاصه از نوع خراسانی آن تمایل شدیدی دارد و در میان عرفای گذشته به ابوسعید ابوالخیر بیشتر علاقه داشته است. زبان شعر استاد شفیع کدکنی فصیح، دقیق و روشن است. کدکنی با شعر خود گونه از بارورترین زبانهای تمثیلی شعر معاصر را به نام خود ثبت کرده است. در شعر کدکنی اثری از مغلق‌گویی و یا پرگویی دیده نمی شود. زبانی نرم و پرتوان دارد. تصاویر خیال در شعر او به اوج می رسد. کدکنی هرگز به دنبال وزنهای عجیب و غریب نمی رود و قافیه را همچون عنصری خارج از شعر تصور نمی کند. اشعار او غالبا رنگ اجتماعی دارد. اوضاع جامعه ایران در دهه 40 و 50 در شعر استاد شفیع کدکنی به صورت تصویرها و رمزها و کنایه ها منعکس می شود. میم سرشک شاعری است که از فرهنگ چند صدایی برخوردار است. هر خواننده‌ای پس از ورود در دیوان شاعر به نوعی کثرت‌گرایی فرهنگی در دیوان شاعر پی خواهد برد. عمرش دراز باد این استاد بزرگ. در پایان از شما دعوت میکنم یکی از به یاد ماندنی ترین اشعار استاد شفیع کدکنی را بشنوید با صدای خود استاد و آواز شهرام ناصری.
به کجا چنین شتابان گمن از نسیم پرسید، دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان.
همراهان عزیز، یادآور میشم که هنگام پخش اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:12 است.
یا سرشک نیاز نثار آه سحر می کنم سرشک نیاز که دامن تو همه گل ز دست رس نرم